دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 17 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 26 آبان ماه 2718 ایرانی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی، طبق دو سال گذشته هر چهارشنبه با آقای مهدی شمشیری هستیم که بهشون درود میفرستیم. درود بر شما.
درود بر شما و درود فراوان بر همه شنوندگان گرامی شما در سر تا سر ایران.
خیلی هم سپاسگزارم که این لطفو دارید و همینطور به این مبارزه میهنی خودتون ادامه میدید. خواهش میکنم، به گوش هستم.
من هم خیلی خیلی از شما و سرکار خانم که فرصت این گفتار هفتگی رو برای من فراهم کردید سپاس دارم.
مایه افتخاری. خواهش میکنم.
بله، ازم به حضورتون دوستان گرامی، در هفته گذشته از این جانب خواستم که بیشتر در مورد این خانقاه، پیدایش این خانقاه های سبت جدید در ایران و اینکه اینها از کجا ارتزاق میشن از نظر سیاسی من صحبتی بکنم و این صحبت در همین سلسله گفتار پیش خواهد اومد، چون جزء برنامه من بود و هست. منتها چون دد خمینی که جزء سیک ها بوده و به علت سیک بودن کشته شده، اون مقدم هست، بعد از اون پسر اون مشهور به سید احمد مقدم هست و بعد میرسیم به سید مصطفی، که البته سید ها همه قلابی هست و اگر درست هم باشن و واقعی هم باشن فرقی نمی کنه چه قلابی باشن چه واقعی باشن، هر دو علصبی هست، ولی خب در هر حال اینها قلابی در قلابی هست. و این سید مصطفی یعنی بابای خمینی جزو خانقاه بوده و خانقاه صفی علی شاه. از این جهت با اجازه این دوستان من در گفتاره های بعدی به اینها میرسم، یعنی بعد از اون که صحبت جد خمینی مشهور به سید احمد تموم شد، اون وقت خود به خود میریم به این قسمت خانقاه. پس این که اجابت نکردم این درخواست دوستانه به این علت بود. در هر حال از اون وقتی که اسم این روح الله خمینی در ایران بر سر زبون ها افتاد، دست و گریخته در همه جا شنیده می شد که پدر بزرگ او از هندوستان اومده و به اصطلاح هندیزاده است. از چند که این امر این ببخشید هر یک لحظه من یک تاریخی ممکن یک کم لحظه به من وقت بدید.
خواهش میکنم.
قطع کردم اینی که یکی از دوستان آمده و محبت کرده و روی کامپیوتر من یک سافت‌ویر گذاشته، به من گفته هر وقت که خواستی صحبت کنی این کلید بزن به صحبت تو دست بشه. و من این قسمت فراموش کرده بودم این توصیه دوست انجام بدن، از این جهت پوزش میخوام که یک چند لحظه وقت واسه شد. حالا من از همون چند جمله اول شروع میکنم. از روز اولی که از اون ابتدایی که در همون مدت کوتاهی پیش از اون انقلاب شوم اسم روح الله خمینی در ایران افتاد بر سر زبانها، در هر گوشه شنیده می شد که پدر بزرگ این آقای روح الله خمینی هندی بوده، از هندوستان اومده بوده به ایران. اما کسی باور نمی کرد، در حالی که اگر به کتاب هایی که در قم راجع به مدرسین و طلبه ها نوشته شده بود مراجعه می کردن، می دیدن که در همه جا اونه، بابای اونه، جد اونه مثلا عنوان السید احمد الهندی معرفی کرده بودن. مثلا یک کتابی به اسم آثار الحجه در سال 1374 قمری برابر با 1333 شمسی نوشته شده. او وقتی که به شرح حال خمینی رسیده به جد در مورد جد او نوشته السید احمد الهندی. خبی که دیگه اگر مراجعه می کردند این همه می فهمیدن که این هندی بود، اما چون مردم نمی دونستند به همه جهت وقتی که اون آقای داریوش و همایون اون مقاله جنجال برانگیز در تاریخ 17 دی ماه 1356 تحت عنوان ارتجاع سرخ و سیاه در ایران منتشر کرد، او برنامه‌ای که قرار بود آغاز کرد، یعنی این آقای داریوش همایون با این برنامه خودش، با این مقاله خودش، اون اولین کبریت زد به اون فتیله انقلاب. اما وقتی که هنوز انقلاب نشده بود، یعنی 1 سال و 8 ماه بعد از انتشار اون مقاله، اما 17 روز قبل از بازگشت نامیمون خمینی به ایران، یعنی در تاریخ 25 دی ماه 1357، مرتضی پسندیده برادر بزرگ خمینی مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات داشت و در اون روزنامه صریحاً گفت که جد ما السید احمد از اهالی کشمیر بود که در سالهای جوانی خود به ایران مهاجرت کرد. با این ترتیب هندی زادگی خمینی در نظر همه دیگه شد امری مسلم و از اون به بعد صورت یک مسئله عادی در اومد. بعد از اون هم دیوان اشعارش چاپ کردند که البته فاطمه طباطبایی عروسش اعلان کرد که این اشعار عاشقانه ره آقای خمینی برای من گفته و من معشوقه عرفانی پدر شوهرم بودم. خب اینم که اشکال نداره، گناهی نداره، هر یک از شما شنوندگان گرامی هم که زیبایی رو دوست داشته باشید، چشمتون به قیافه زیبای فاتح خانم بیفته، خب میتونید برای ایشون شعر بگید و شعراتون هم همه عرفانیه، هر چی دلتون خواست تو شعرها بگید و عاشقش بشید و یه اشعار عاشقانه اسمش هم بگذارید عرفانی. خب در این دیوان امام که اینها رو گویا داده بودن، چون گویا خیلی اشعار چرت بوده از نظر اصول شعری، گویا داده بودن به محمد حسین شهریار که اونها رو درست کرده، تصحیح کرده. و حالا من از همین دیوان یه مقداری شعر از اشعار از غزلیات این آقای خمینی، پیش از اون که شعرهای عاشقانه رو بگه، چون دو شعر در این دیوان آقای خمینی هست، یه قسمت اون اشعاریست که در 1367 مثلا وقت گفته، در 1 سال قبل از اون که بمیره، و یک مقداری از اشعارش مربوط به قبل از اون که هنوز به اصطلاح امام باشه یا به قول خودش اشعار دوران جوانیش بوده، اونها هم تو دیوان هست. اون اشعار در همه جا خودش هندی، تخلصش هندی بوده، یعنی اگر هر کس اون اشعار قبلا میخوند میفهمیدی هندیه، اما چه کنیم این مردم حتی باور نمی کردن اگر یه اشعار خونده می شد و می گفتن آقا خودش گفت من هندیم، باز کسی باور نمی کرد. من الان چند تا از اون اشعار دوران جوانی آقای خمینی را از دیوان او با ذکر صفحه‌ای که در اون دیوان هست می خونم. راز یعنی اون در هر از هر غزلی یک بیت، اون بیتی که توش کلمه هندی هست به عنوان تخلص میخونم، نه اینکه تمام غزل. راز عشق تو نگوید هندی، چه کنم من که زرنگش پیداست. صفحه 50. همه ایام تو هندی سر راهش گیرم، دست توفیق نظر در همه ایامم نیست. این صفحه 68. هندی این بسرود هر چند دوستادی گفته است، مرد این میدان نیم من در تو خواهی بود مرد. صفحه 78. نرود از سر کوی تو چو هندی هرگز، آن مسافر که در این وادی جان منزل کرد. صفحه 81. تو شاه انجمن حسن و هندی بیدل، هر آنچه هست ز جان خاک بارگاه تو شد. صفحه 92. هندی ز هند تا به سر کویت آمده است، چه دل دهد به شاهی شیراز و ملک طوس. هندی ز هند تا به سر کویت آمده است، چه دل دهد به شاهی شیراز و ملک طوس. راست میگه، حتی شاهی رو قبول نداشت، شد ولی فقیه. اون شاه دیگه نماینده همه مردم نبود که از طرف همه تصمیم بگیره و حتی چند پله بالاتر از خدا باشه، بالاتر از پیغمبر که بود. اون حضرت محمد میگفت من باید از جبرائیل سوال کنم، جبرائیل داره از خدا سوال کنه جواب من بیاره. اما آقای خمینی دیگه نه نیاز به جبرائیل داشت نه نیاز به خدا، به معنی که چیزی ازش سوال میکردن فورا تکلیف الهی برای همه تعیین میکردن، کار نداره. اینجا ادعا کرده که به شاهی شیراز و ملک طوس هم دل نمیده، یعنی شاهی تمام ایران رو میخواد. بعد این صفحه 128. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی، دو صحبت صفای می و حرف می فروش. صفحه 131. خوشدل از عاقبت کار شو ای هندی، از آن از در پیر ره از بخت جوان آمدن. صفحه 139. مخان حدیث شب وصل خیش را هندی، که بیمناک به چشم بد حسودانم. صفحه 156. به حال عشقتن در قلب هندی، به غیر از آه و حسرت بارور نیست. خب پس در اینجا هیچ تردیدی در این که آقا هندی هست و هندی زاده هست که با اعترافات خودش وجود نداره. آقای مرتضی پسندیده هم که عرض کردم که اعلام کرده که جد ما، من کتاب خاطرات آیت الله پسندیده کوشش محمد جواد مریدینیا الان به دستم هست، صفحه 8 اون، صفحه 8 همون کتاب، یه جد اعلای ما دین علی شاه در هندوستان ساکن بوده، از نام پدر وی برادران و خواهرانش اطلاعی نداریم، همین قدر می دانم که ایشان از علمای کشمیر بوده و در همان ایالت نیز شهادت رسیدند. خب حالا ایشون از کجا فهمیده سید هست؟ خودش هیچ اداره میگه از هیچ اطلاع دیگه جز این که اسمش دین علی شاه بوده و در کشمیر به شهادت رسیده هیچ اطلاع دیگه نداره. از کجا فهمیده سید بوده؟ از اینکه آخر نامش شاه بوده. در هندوستان آخر اسامی افرادی که یعنی به چند علت شاه میگذارن آخر اسم، یکی به این که جز اقطاب جز مرشدهای تصوف باشند، پیشوای صوفیان باشند، و یکی هم کسانی هستند که مدعی هستند به خاندان حضرت محمد میرسند. البته نه به این صورتی که ما در دین شیعه داریم، اونها این صورت نیست، اونها فرزندان حضرت علی را هم قبول دارند که اونها سیدند، در حالی که در دین شیعه فقط از امام حسن به پایین سید قبول دارند و حضرت علی را سید نمی‌شناسند. الان این همه درویش و صوفی و خانقاه که در ایران هست، تقریبا همه اونها اون مرشد اعلای خودشون حضرت علی میدونن، ولی ما وقتی که از هر سید بپرسیم تو چجوری سید شدی، میگیم چون ما میرسیم به حضرت زهرا دختر حضرت محمد. خب علی که دیگه نمیرسه، علی که باباش بت‌پرست بوده. حالا اگر بیاییم با هزار من سریش به قول مشهور ابو طالب برسونیم به کسی که مثلا پیش از اون که بمیره مسلمون شده فرض کنیم، ولی تازه خب تازه اون هم ثابت بکنیم که حضرت علی سید نمیشه. آخر شنیدید یک حضرت عباس خیلی شهرت داره در تمام دهات و روستاها و خیلی مردم بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن هر چی که از حضرت عباس بخوان فوراً حضرت عباس اون قدرت داره که درخواست اونا رو انجام بده. در یکی از دهات شخص رفت و از یک آخوند سوال کرد که آقا امام ها رو برای من بشمار. اونم شروع کرد به شماردن، اول حضرت علی، دوم امام حسن، همطور رفت تا امام دوازدهم. هرچی این مرد فکر کرد که حضرت عباس کجای دوازده امامه، دید نیسته، گفت که آقا اون حضرت عباس چندومیه. شرفش جواب شنید که حضرت عباس امام نیست، وحشت کرد، با این بابای ما رو در میاره، میگن میشه این امام نباشه، یکی از اون تقی نقی ها رو بردار حضرت عباس رو جاش بگذار. واقعا شما حساب کنید آیا حرف این آقای دهاتی بی‌سواد، آیا اون تقی و نقی یعنی امام های دهم و یازدهم اینها واجب‌ترند یا علی اینها بالاترند؟ حالا میگن میگن آقا اون یعنی سیدها اومدن در مغز اینها کردن که مردم دنیا دو گروه هستند، یه گروه سید یه گروه ناسید. یعنی اگر بخوایم از نظر احترام و تقدس حساب کنیم، باید تمام سیدها رو به علت این که به خاندان پاک رسالت منصوب هستن اینها رو بگذاریم حلوا حلوا کنیم رو سرمون و دیگران همه در یک سطح پایین قرار میگیرن، هیچ توجه نمی کنن که اگر یه حرف بزنن حضرت علی هم یه اون طبقه پایین. یعنی این آشخالی که الان سید هست میگه من سیدم و مثلا جنایتم میکنه، فرض کنید مثل سید حسین امامی میره کسروی اون مرد ارزشمند میکشه، این شخص قسمش این بوده که من ناسید باشم اگر فلان کار نکنم. خب یه احمق نمیدونه وقتی میگه من ناسید باشم یعنی در ردیف حضرت علی باشم، علی ناسیده. خب من اینا رو بخشید باهی در بهشون میرسم و به صورت معترضه وارد سخنانم میشه، چون من قبلا یادداشت نمی کنم، همش باید از شنوندگان گرامی پوزش به طلبم. ببخشید از این که من این کار میکنم. حالا میرسیم به این که چجوری چرا بابای این آقای خمینی، جد آقای خمینی سیک بوده. اول باید ببینیم سیک ها چه افرادی هستن، چطوری دین سیک به وجود اومده. این آیین سیک ها یک شخصی بوده به اسم نانک. این نانک از بچگی، از اون وقتی که مثلا 8-9-10 ساله بوده، به صورت پادو یا کارگر در صومعه یک قطب دراویش، یک درویش که جزو مرشدها بوده در هندوستان، خدمت می کرده. چون از بچگی اونجا بوده، در جلسات اون دراویش صوفی ها شرکت می کرده، از کارهای اونها، از حرفهای اونها، از سخنان اونها مطالبی می دیده و به طور کلی آخر این صوفی ها غیر از اون چی که علنن دارند، راز و رمزهای مخفی هم دارند. اون راز و رمزها هم یا آقا چون شبانه روز احیانا با اون مرشد بوده، این راز و رمزها هم یاد میگیره. همینطور که بزرگ میشه به تدریج خودش میشه یکی از صوفی ها. به تدریج یکی از اون صوفی ها میشه. وقتی که اون صوفی فوت میکنه، این شخص به جای او یک پیشوای صوفی ها میشه، این نانک. و این همونطوری که الان عرض کردم، این اصل این دین صوفی اسلامی بوده، یعنی اشتباهی که بسیاری از الان انجام میدن اینه که فکر میکنن که فرقه سیک انشعابی هست از دین هندو و اعضای اون فکر میکنن هندو هستن، در حالی که همینطوری که عرض کردم این اکثر این کسانی که در ابتدا رفتن سیک شدن از همین صوفیان بودن. چون ببینید اگر که یک فرد عادی بیایه یک دین جدید، یک مذهب جدید درست کنه، هیچ کس اعتنایی به حرف اون نمی کنه. ولی اگر یک شخصی که در یک رشته جزء بزرگان اون رشته است بیایه و یک مذهب جدید، یک چیز جدید توی اون رشتهی که جزء بزرگان هست اضافه کنه، از اون پیروانی که داره عده زیادی قبول میکنن. این دین در پنجاب درست شده. باز باید عرض کنم که سرزمین پنجاب پیش از اون چه در یکی از ایالات بزرگ اون هندوستان بوده و بعد هم تقسیم شده بین هندوستان و پاکستان. در اون وقتی که تقسیم شده حدود 40 میلیون جمعیت داشته، یعنی بعد از استقلال پاکستان و هندوستان از دولت انگلستان در حدود 40 میلیون جمعیت داشته و 20 و چند میلیون از این 40 میلیون مسلمان بودن، کمتر از 20 میلیون هندو بودند. در حال حاضر اون قسمتی که متعلق به پاکستانه یک ایالت تشکیل داده، ایالت پنجاب، و بزرگترین شهرش لاهوره. پایتخت پاکستان هم اسلام آباد، باز در همین ایاله. اما اون قسمتی که هندوستان شده، متعلق به هندوستان، تبدیل شده به دو ایالت، یکی پنجاب و یکی هاریانا. این سیک ها یک معبدی دارن به اسم آرمیتسار، آر میت سار معبد مقدسی دارن که در همین ایالت هاریاناست، در هندوستان، در همین ایالت. خب حالا داشتم عرض می کردم که این نانک دین درست کرد. این نانک اگر خواسته باشن تولد و وفاتشم بدونن دوستان، تولدش 1469 میلادیه و فوتش 1538 میلادیه. و این اون شیخ بزرگ، اون صوفی بزرگی که این نالک از بچگی در خانقاه او کار میکرده اسمش بوده کبیک. پس این نالک در خانقاه کبیک شاگرد بوده، کارگر بوده اینها. و اون کبیک هم یک فرقه مشهوری هستند از صوفیان در هندوستان، از صوفیان چشتی، چشتی چه و شیعه و ته و یه، و این صوفی هم از اونها بوده. خب این آقای کبک ضمن خدمت در اون صومعه یا در اون خانقاه در جلسات بحث و وعظ و مجالس سماع و طرب، اون جلسات سماع هم که میتونید رقص و یک رقص مخصوص صوفیان هست که انجام میدن. خب این شخص به تدریج موفق شده که کاملا بر طول سالها از بچگی عقاید و رسهای این صوفیاره مطلع بشه، آگاهی پیدا کنه. و وقتی که مرشدش مرد، خودش اهل راز بوده و خودش در ردیف مرشدها بوده و اهل راز. باز عرض کردم خدمتون یک کارهایی است که این صوفیان انجام میدن، خیلی محرمانه و مخفیه و حقبازی است. رازهای صوفی ها و رازهای اغلب مجتهد ها، کرامت سازی های و اینها همه جزء رازهای بله در کتاب حافظ چند جا به این اهل راز اشاره شده که آقا به زاهدها که میگنیم ما هم اهل راز هستیم، میدونیم که شما چه نیرنگ ها به کار میبرید. در جهت این آقای نانک خورده شده بود اهل راز و اون کارهای محرمانه کرامت تراشی و اینها رو میتونسته بکنه. خب بعد از اون که میشه جزء قطب ها، مثل تعداد زیادی از قطب‌های دراویش در اونجا، کلمه شاه هم میاد آخر اسمش، پس میشه نانکشاه. نانکشاه یا گورو هم میگن، نانک گورو، گورو هم یعنی معلم. خب همونطوری که باز عرض کردم با پوزش که من تکرار میکنم، در ایالات مسلمان نشین هندوستان که شد پاکستان، مخصوصا در پنجاب، این کلمه شاه در اول اسامی صوفی ها یا در انتهای اسمای اونها هست، البته اون افراد مشهورش. مثلا در همین زمان من تعدادی از اینها رو دیدم، پیدا کردم: گولهی شاه، وارث شاه، مقبل شاه، حمید شاه عباس، اینها همه در همون زمان، در این زمان این آقای دینعلی شاه بودن، نه در زمان نانک شاه، در زمان دینعلی شاه اینها همه شاه بودن. و اون تعجب اینه که تمام این صوفی های هم که کلمه شاه در انتهاشون هست و به ایران آمدن، حالا اگر تمام نه اکثرشون، اینها از هندوستان اومدند و کلمه شاه را از هندوستان ته اسم خودشون اضافه کردند و سوغات انگلستان به ایران بودند. مثلا ما الان شرح حال صفی علی شاه را که میخونیم، میبینیم که این آقای صفی علی شاه که خانقاهش هم در خیابان صفی علی شاه در تهران هست، متن خودش هم در اونجا هست، میبینیم شخص اول از مریدان رحمت علی شاه بوده و بعد شده جزء ارادتمندان منظر علی شاه. پس این که فرزندان آقای یعنی خاندان خمینی میگن چون جد ما دین علی شاه بوده پس ما سید هستیم، یه حرف چرتیه و از او گذشته. حالا باید از این فرزندان خمینی سوال کرد، حالا اون فرزندان و نوه‌هاش که زنده هستن، بگن آقا خانم شما که سید هستید از روی اسم دین علی شاه فهمیدید که از اون کلمه شاه فهمیدید که این سیده. خیلی خوب، شما دیگه اطلاع دیگه که ندارید راجع بود کی بوده کجا بوده چطوری زندگی کرده و چطوری شهید شده، خب به ما بگید از کجا فهمیدید که شما سید حسینی هست و سید حسنی نیستید. اون شجره نامه که شنیدم بعدا ساخته شده براش، اون از کجا به درست کردید؟ آخه وقتی که شما فقط از کلمه شاه پیدا کردید که این سید هست، معلوم نیست سید حسینی باشه یا سید حسنی باشه، آخر اینها همه دیگه ساختن براش. اکثر جاسوسان حکومت استعماری انگلیس که از هندوستان اومدن به ایران، اگر به عنوان درویش و پیشوای دراویش مخصوصا، نه یک درویش مثل احمد خمینی، نه این سید احمد بچش اون جدش، اگر اومدن اون پیشوایان اغلب کلمه شاه آخرشون بوده و اینها جاسوس بودند، بیامدن در دربار وزرا و رجال ایران اونا رو گول می زدند و جاسوسی می کردند، کلیه اسرار زندگی سیاسی اونها رو غیر از اسرار خانوادگیشون به انگلستان اطلاع می دادن. مثلا ما می دونیم که در دستگاه ناصرالدین شاه صدر اعظمی که بیش از همه صدر اعظمها مورد احترام بوده و ناصرالدین شاه خیلی به او احترام می گذاشته، میرزا یوسف مصطفی الممالک بود. این صدر اعظم مشهور دو تا از این درویش ها در دربارش بودن که آقای میرزا یوسف، این آقای مصطفی الممالک مرید اون بوده و اونها مرشد بودن. یکی از اینها که مشهور بوده به بابا هندی، الان قبرش هست در همون جایی که بود مدرسه عالی دختران و حالا دیگه من نمیدونم همه چیزی که آمدن مصادره و غصب کردن، یکی هم این مدرسه عالی دختران بود که در این قبر این مصطفی الممالک و اون مرشدش در اونجا بود. وقتی که این مرشد یعنی این بابا هندی مشهور بود و لقب هندیش بود قلندر شاه، چون اینا همه اون یکی گفتم دو تا مرشد و مراد داشته، یکیش هم مدد علی شاه بوده، مدد علی شاه و قلندر شاه. و قلندر شاه بابا هندی بوده، در زمان خود مصطفی الممالک میمیره و در همون مقبره که بعد از خود مصطفی الممالک هم دفن شد در اونجا دفنش میکنن که قسمت مهمی از اون شد مدرسه عالی دختران و اون قبرها دست نخوردن، یک دست نخورده باقی مون. بله، چون این آقای مصطفی الممالک براتم می رفته به زیارت این بابا هندی و شما که اگر رفته باشید شاه عبدالعظیم دیدید بالای سربر شاه عبدالعظیم یک تابلویی هست نوشتن من زار شاه عبدالعظیم به ری که من زار حسین به کربلا، یعنی هر کس شاه عبدالعظیم در ری زیارت کرد درست مثل این میمونه که امام حسین در کربلا زیارت کرده. ناصرالدین شاه به شوخی به این آقای مصطفی الممالک چون مرتب میرفت به زیارت قبر بابا هندی، ناصرالدین شاه گفته بود من زار بابا به ونک، چون اونجا ونک بوده دیگه، من زار بابا به ونک که من زار شمر رو به درک، کسی که بابا بابا هندی رو در ونک زیارت میکنه بسلی میمونی که شم رو در جهنم زیارت کرده. ماشال اینها در خلال صحبت من به صورت معترضه عرض میشه. باید در مورد این کیمیاگری این آقای قلندر شاه که چطوری با صوفی الممالی که یک عمر گول زد و گفت برات کیمیا درست میکنم که تو بتونی هر چیزی رو طلا کنی و میدونیم که این کار غیر ممکن بود و این اقتباس بود. خب حالا این نانک شاه اومد دین درست کرد. قبل از اون که نانک شاه دین درست میکنه یک شخص دیگه آمده بود در اون پاکستانی که حالا هست که در اون وقت هندوستان بود دینی درست کرده بود. این به اسم کبیر بود، دین کبیر. اسم این آقای کبیر یک شاعر زبردست بوده. این تاریخ تولد این آقا 1412 میلادی و تاریخ فوتش 1488 این کبیر، یعنی 600 سال پیش. این یه دینی اومده بوده به خیال خودش درست کرده بوده و چون شاعر بوده این اصول دینش هم در شعر میگنجونده و میخونده و یه دیر پیروم خودش قرار داده بوده. این شخص میخواسته بین هندوها و مسلمانها اتحاد برقرار کنه. در نتیجه مدعی بوده که رام یا راما که خدای هندوها هست و الله که خدای مسلمان ها هست اینا یکی هست. اونهایی که رام می پرستند و اونهایی که الله رو می پرستند در حقیقت یک نفر می پرستند. همینطور که الان هم ما یعنی همین میگیم که الله همون خدایه و خدا هم مثلا همون گاده فرض کنید. اونا رو همین تقریبا. این یک دینی درست کرد و خیلی نگرفت و پیروانی هم پیدا کرد ولی از بین رفت. اما این بابا نانک یا نانک شاه یا نانک گورو این آمد چون بابا پدر و مادرش هندی بودند و در اون صومعه رسم و رازهای تصوف یاد گرفته بود، از اون اشعار کبیر هم استفاده کرد. اون کبیر که عرض کردم شاعری بود و اصول دین خودش در شعر گفته بود، همون اشعار آورد و استفاده کرد. در اینجا یک نفر ایرانی هم آمد به کمک نانا. این دوستی ایرانی داشت، مسلمان بود، به اسم مردانا. این مردانا یک موسیقیدان چیره‌دستی هم بود. این آقای نانک شعرهایی که از اون کبیر میخوند، این آقای مردانا هم همراهش اون ساز خودشو میزد و در نتیجه این تبلیغاتی که همراه با موسیقی باشه خیلی در دل مردم نفوذ پیدا میکرد. اصول دین این نانک یعنی سیچاک، دین سیچه درست کرد. این خدا رو اسمش گذاشت حق و لقبی که به این حق داد هاری بود، H-A-R-I، هاری به همون زبان پنجابی یعنی مهربان. پس شد حق خدای مهربان، حق هاری، هری حق. این نانک در دین سیک خوردن گوشت مباح کرد که هندوها نمی خوردن، گفت اشکال نداره و ریاضت و زیارت و بت پرستی تختهه کرد و گفت که بیش از یک زن نباید گرفت، تعدد زوجات حرام کرد و اینها یک تغییراتی بود که در دین اسلام و دین هندو داد و تمام هدف این شخص این بود که بین مسلمان‌ها و هندوها اتحاد برقرار کنه. این هدف این آقا بود. اما حالا اون استعمارگران وقتی که میدونستن که اینطور مطالب هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه، هیچ وقت مسلمان ها حاضر نیستند که چنین چیزی رو قبول بکنن، حمایت کردند از این آقای نانک. به طور کلی این فرق این آقایون سیک تا بقیه هندوها در اینه که اینها به پنج نشانه خودشون با از دیگر هندوها جدا کردن. این پنج نشانه به زبون همون پنجابی میگه نشون کوک کا، یعنی یا که پنج کاف اونها رو اسم میبرن. پنج تا کاف هست. کاف اول از کس با کاف شروع میشه، یعنی این که موی سر و ریش خودشون هرگز حق ندارند ببرند بتراشند. اینها شما این سیچار که میبینید اینها در دینشون ممنوع هست. و حالا وقتی که میگن که مثلا مسلمان ها حق ندارن خانم ها که مثلا برقع داشته باشن بیاین، چون این علامت یک دین هست، و اینها که با همون سر و صورت و اون عمامه و اینها همه میفهمن که اینها سیکن، این چجوری میشه جلوشون گرفت؟ این یک مسئله بزرگ هست، چون با علامتی که علامت یک دین، با نشانه هایی که علامت یک دین هست، نباید در اجتماع ظاهر بشن. دوم نشانه ای که اینها دارند یک شونه چوبی هست که در میون موهای خودشون زدند، که حالا کوچکش میکنن که شاید در چشم میایه یا زیر عمامه باشه و اینها. اسم ببخشید کنگا هست. کنگا هم شانه چوبی هست. اینها سومین علامتشون شلوار سفید کوتاه می پوشن که کاچک اسم شلوار هست. و چهارمی دستبند آهنی به دستشون هست، اسم کارا. و پنجمی هم یک خنجر دولبهی هست که شمشیری چیزی این در خونشون آویزون میکنن. این پنج علامت علامت اینها هست. و اینها چون با کاست، با اون طبقه بندی که در هندوستان بود، نجس ها رو جدا میکرد، یه تعدادی از مردم میگفت اینها نجس هستند، چون با اون مخالف بود، از جهت تعداد زیادی از اون نجس ها آمدن و شدند. حالا عرض کردم که این آقای نانک میخواست بین مسلمان ها و هندوها یک اتحادی برقرار کنه. این دینی که آورد مخلوطی بود از عقاید اسلام با خدای واحد و عقاید هندو. هندوها تسلیم و رضا بودن. خب حالا اگر آمدن سیک شدن، اگر هم نشدن کاری به این آقای نانک نداشتن. اما شما میدونید علت این که اسلام 1400 سال دوام پیدا کرده، یک عامل باعث دوام اسلامه، یک عامل، و به نظر من این عامل دوم نداره. اون اینه که هر کس خاص از این دین برگرده واجب القتل. یعنی الان در ایران از این 70 میلیون یک نفر جرأت نداره بگی که آقا من دلم میخواد سنی بشم، دلم میخواد حال بهایی نیچ. این وضع باعث شده که یک بمب این دین باقی بمونه. چرا؟ دوستان میدونن که قبایل عربستان سعودی همشون قبایل به زور مسلمون شدند، یعنی حمله کردند و مردها رو کشتند، زنها رو اسیر کردند. این تاریخ اسلامه. و هر اگر که بعد از اون که حمله می کردن مردها می گفتن ما تسلیم، اونها رو برده قرار می دادن. یعنی باید قبل از حمله مسلمون می شدن که کاری به کارشون نداشته باشن. اگر بعد از حمله یا کشته می شدن مردها یا اسیر می شدن. ولی زنها همه اسیر. و خب وقتی که این بس رخ داد، سال آخری که حضرت محمد دو سال آخری که زنده بودن، مرتب قبایل اومدن نشست سال دفود، اینها اومدن و تند تند کردن آقا ما مسلمونیم، کاری به کارمون نداشته باشید، جدی میدیم، ما همه مسلمون. در نتیجه همه از ترس مسلمون شدن. چون همه از ترس مسلمون شده بودن و مرزی که حضرت محمد بود کرد، همه برگشتن، همه قبایل برگشتن به جز قریش. قریش در زمان حضرت محمد دشمن ترین دشمن حضرت محمد بود، ولی بعد از اون که اسلام آورد، چون مزه اسلام درک کرد، دید عجب مزه خوبی داره، چون غنیمت توشه، کنیز توشه، پول توشه، ثروت توشه، دزدیدن مال دیگران و اینها. در نتیجه قریش طرفدار ابوبکر که جانشین حضرت محمد شده بود تر باقی ماند و بعد همه قبایل برگشتن. اسم اون واقعه هست واقعه رده، حتما دوستان میگنن واقعه رده، یعنی همون ارتداد، یعنی همون مرتد شدن، یعنی همون برگشتن، یعنی همه قبایل برگشتن گفتن ما هیچ کدوممون مسلمان نیستیم. در این وقت بود که اون رسم شوم آدم کشی درست شد به دستور ابوبکر، گفت که هر کس که مسلمان بوده و برگشته این مرتد باید کشته بشه. فورا حمله کرد، چند تا از قبایل که گفته بودن ما دیگه نیستیم قتل عامشون کرد. در نتیجه بقیه همه گفتن که ما مسلمان، ما دیگه برگی با مسلمانیم. حالا شما دوستان میدونن که مرتد ملی یعنی کسی که مسلمان نبوده و مسلمان شده و دو دفعه گفته من مسلمان نیستم، این شخص مرتد ملی اسمش هست و توبش قبوله. اما اگر کسی از مسلمان زاده باشه و از ابتدا مسلمان باشه و بگه که من مسلمان نیستم، این مرتد فطریست و توبش قبول نیست. ولی از اون وقت دیگه تا حالا به زور آمدن به ضرب شمشیر مسلمان کردند همه چشم جهار ایران مثلا، و بعد هم از اون وقت تا حالا هنوز که هنوز هیچ کس جرأت نداره که بگه که من با اسلام مخالفم یا مسلمان نیستم، چون فورا کشته میشه. این جریان از این نظر عرض کردم که در اون وقتی هم که آقای نانک در هندوستان دین سیکه آورد، خب هندوها کاری به کارش نداشتند، اما مسلمان ها گفتن آقا هر کس که رفت و سیک شد این واجب القتل، و شروع کردن به سیک کشی. در اواخر در زمانی که هنوز انگلستان که اون تسلط استعماری خودشه در سر تا سر هندوستان تثبیت نکرده بود، اومد از این سیک ها حمایت کرد، اونا رو تقویت کرد و در جهت وقتی که اونها جنگ میکردن با مسلمان ها، این دولت انگلستان، اون شرکت، اون حکومت هندوستان جانب سیک ها رو گرفت و بر علیه مسلمان ها اونها رو تقویت کرد. و بالاخره در اون سالهای آخر قرن 17، یعنی اون قرن 17 یعنی اون 1600 نزدیک به پایان که بود و اوائل قرن 18، یعنی شروع قرنی که با 1700 شروع می شد، این سیک ها با حمایت انگلستان موفق شدند که در لاهور و در اطراف لاهور یک حکومتی به وجود بیاورند و اسم و او حکومت سیک ها بود، یک دولت سیک در لاهور تشکیل دادند بر اون اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18. اما این حکومت حدود 10 سال بیشتر طول نکشید که مسلمون ها حمله کردند و آن که سیک به دستشون رسید قتل عام کردند، کشتند، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، هزارها. یا حتی برای که بدونید چقدر، من چند سطر از یک کتابیست به اسم مرآت الاحوال جهان‌نما، تألیف آقا احمد ابن محمد علی بهبهانی، در این مورد میخونم، در مورد شکستی که این آقایون سیک متحمل شدن. دیگه پس عبدالصمد خان، به عبدالصمد خان فرمان روای یا صوبه‌دار لاهور بوده، پس عبدالصمد خان در رسید و بازار حرب گرم شد و شکست بر آن کافر یا کافر که کافر منظورش پادشاه سیکا بود که از کردن حکومتی درست کرده بودن، شکست بر آن کافر روی داده شد، لاعلاج با جمعی از توابع خود در قلعه رفته محصور گردیدند. سپاه عبدالصمد خان یورش بر قلعه برده او را با تمامی اتباعش که تقریبا 10,000 کس بودند زنده دستگیر کردند و به قول و زنجیر مقید ساختند، بر خران بی پالان سوار کرده به شاه جهان آباد بردند و در بازار به ضرب شمشیر آبدار جسم خاکی نهاد ایشان را از بار گران سر سبکبار ساختند. حباباسا هوایی را که بر سر داشتند فرو نشانیدند و معدودی از ایشان فرار کرده در گوشو کنار کسوت خود را تبدیل ساختند و مختفی ماندند. پس این یک قلم اونهایی که در قلعه بودند حدود 10,000 نفر اسیر کردند و همه را کشتند، مثل اون قبایلی بنی قریظه و بنی نذیر در مدینه که یکیشون آزاد کردن، یکی یه مردها رو همیشه کشتن. خب الان هست یک دوره هست به اسم World Book Encyclopedia، World Book Encyclopedia. در این کتاب، در این مجموعه، در مقابل کلمه سیخیست راجع به وضع سیک ها بعد از این جنگی که همه کشته شدن تقریبا، می نویسه تعداد کمی سیک تو کوها فرار کردن. البته شرح این جنگ داده، ولی در آخرش این جمله اضافه کرده که فقط تعداد کمی به کوها فرار کردن. خیلی خوب، حالا چه شد؟ سیک ها نزدیک به 100 سال به طور مخفی در پنجاب و ایالات اونجا زندگی می کردن و به صورت مخفی به تبلیغ و به اشاعه دین خودشون اشتغال داشتند. معمولا چیزی هم که به صورت مخفی اینطور تبلیغ بشه بیشتر نفوذ پیدا میکنه و اینها به تدریج در همون وضع مخفی توانستند یه عده‌ای طرفدار خودشون بکنن و هم هندو و هم مسلمان. بعد یک شخصی به اسم راجین سینگ مسلماً با حمایت و کمک‌های مادی و تسلیحاتی کمپانی هند شرقی موفق شد که در پایان قرن 18 اول قرن 18 اینها شکست خوردند، پایان قرن 18 این توانست که پیروان پراکنده خودش سیکار جمع‌آوری کنه و به تدریج جبا جنگ ها و زد و خورد ها و کشت و کشتار هایی که انجام شد در سال 1824 1824 میلادی دو دفعه حکومتی از سیک ها در قسمتی از پنجاب تأسیس کرد و از این تاریخ به بعد این راجن سینگ موفق شد که از کشته شدن سیک ها با حمایت انگلستان توسط مسلمان ها جلوگیری بکنه. خب حالا از وقتی که از 1799 که این شروع کرد به قیام تا 1824 یعنی ربع قرن یعنی 25 سال این زد و خوردها و کشت و کشتارها ادامه داشت و در همه جا مخصوصا در ایالت کشمیر که وصل به پنجاب هست و در شمال پنجاب هست تمام سیکهایی که در دسترس مسلمان ها قرار گرفته بودند همه به قتل رسیدند. خب حالا این داستان چه نتیجه میگیریم؟ میرسیم به اونجایی که من در هفته گذشته از قول آقای مرتضی پسندیده عرض کردم که باباش در چه سالی وارد ایران شده. برای که یادآوری بکنم چند ساعت بیشتر نیست از همون کتاب خاطرات آیت الله پسندیده به کوشش محمد جواد مرادی نیا صفحه 9 میخونم. گفت سید دین علی شاه سیده که خب قلابی اضافه کرده دلوش به دست خودش بوده میتونست هرچی بنویسه. سید دین علی شاه پسری به نام سید احمد داشته که بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری از کشمیر به اتباط نجف و کربلا مسافرت می کند. سید احمد در آنجا با برخی افراد آشنایی پیدا می کند. یکی از آنها یوسف خان نام داشته و اهل روستای فروهان از توابع خمین بوده است. چه خب توسط یوسف خان می آید به خمین. این گفت 1240 تا 1250 و من عرض کردم طبق اون کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان سر دنیس رایت این 10 سالی بود که حکومت امور ایران توسط حکومت هندوستان اداره می شد، امور ایران توسط امور سیاسی ایران و تعداد زیادی جاسوس از هندوستان آمدند به ایران و یکی از اونها این آقای سید احمد بود. و اون حالا تعجب اینه که اگر ما بیاییم سال 1240 که آغاز این 10 سال هست به سال میلادی تبدیل کنیم میبینیم میشه 1824 و 1250 هم که آخرش هست میشه 1834 میلادی. 1824 همون سالی است که راجن سینگ موفق شد حکومت سیکها را با حمایت انگلستان در اونجا برقرار کرد. بعد از اون که بعد از 100 سال حکومت برقرار کرد راجن سینگ در 1824 بود و درست در همین سال در همین مدتی که اولین سالش بوده دولت هندوستان جاسوسای خودش فرستاده که یکی از اونها سید احمد بوده. دوستان حتما متوجه شدن که من چی عرض کردم، شاید یه خود این مبهم گفته باشم. آقای مرتضی پسندیده اعلام میکنه که بابای من بین سالهای 1240 و 1250 قمری، باباش نه جدش، آمده ایران. این 10 سال سالهایی بوده که حکومت هندوستان امور ایران جاسوسیش اداره میکرده و ما اسناد و مدارک فراوان داریم که در این سال در سرتاسر ایران جاسوسای هندی پخش شدن. وقتی هم که آقا در همین 10 سال اومده جاسوس بوده و علت این یعنی که ما میریم تو تاریخ سی اون راجل فینک موفق شد که یک حکومتی درست کنه و دیگه نگذاره این آقا نگذاره که این چیزها کشته بشن. خب حالا بعد نیست که قبل از اون که مطلب من پایان بدم عرض کنم خدمتتون که همان دولت انگلستان که با حمایت از سیک‌ها اونها را از چنگال گرج‌های اسلامی نجات داد و به قدرت رساند، بالاخره کار بر حلقشون مالید و بعد از یک سلسله جنگ که با همون حکومت خودمختار سیک انجام داد در تاریخ 21 فوریه 1849 پس 1824 تشکیل شد تا 1849 و میشه سوم اسفند 1237 شمسی. اونها رو شکست کامل داد، قلمرو اونها رو زمینه حکومت استعماری هند کرد. از این به بعد سیک‌ها دیگه مجبور شدند برای اینکه مسلمان‌ها اونها رو نکشند رسماً و عملا از نظر سیاسی به صورت خدمتگزاران انگلستان در بیان. حتی در همون انسایکلوپیدیا آمریکانا، در انسایکلوپیدیا آمریکانا در مقابل کلمه سیخ راجع به روش سیک‌ها بعد از این شکست میخونیم و این انسایکلوپیدیا در اختیار بسیاری هست، میتونن مراجعه کنن و ببینن. میگه از آن زمان به بعد سیک‌ها ثابت کردند که دوستانی وفادار برای بریتانیا میباشند و هرگز در دوران طغیان بزرگ نیز از اطاعت سرباز نزدند. در ورلد بوک انسایکلوپیدیا هم در مقابل همین کلمه میخونیم که نوشته سیک‌ها از این که مسلمانان بار دیگر به قدرت برسند در وحشت بودند و به همین جهت در زمان طغیان سپاهیان در 1957 از بریتانیا حمایت کردند. سیک‌ها در دو جنگ جهانی اول و دوم هم از بریتانیا پشتیبانی نمودند. از اون وقت تا حالا مرتب انگلستان حامیشون بوده و اونها هم عملا تحت عملا مطیع انگلستان بودن. خب در این وقت من هفته گذشته عرض کردم که دولت انگلستان از مدت ها قبل در ایران جاسوس داشت، به فرستادن جاسوس به این کشور از خیلی وقت قبل شروع کرده بود، ولی در این وقت بخصوص میخواست سرزمین بختیاری ببینه چطوره. در این وقت به سرزمین بختیاری هنوز براش ناشناخته بود و تعداد زیادی جاسوس فرستاد برای این قسمت. یکی از اونها این آقای سید احمد هندی بود که آمد و شد یکی از این آقای سید احمد هندی این دو دوره در ایران بوده. یک دوره اول آمده و رفته در گلپایگان با از همون خاطرات آقای مرتضی پسندیده به خوبی میتونیم برک کنیم. این دو دوره بوده، یک دوره اومده رفته با دست خالی به سرزمین بختیاری. چون من عرض کردم خدمتتون در گذشته راه ورود به سرزمین بختیاری فقط دو راه بوده، این راه های بعدی بعدن کشیده شده، راه های شوسته برای ماشین و برای هرچی، فقط دو راه بوده که البته دو راهی که من میگم راه های بوده که مردم عادی میتونستند برن بیا، شاید با اسب و اینها بختیاری ها از راه های دیگه هم میرفتن. این دو راه، یک راه از خمین و گلپایگان می شده رفت، یک راه هم از اصفهان. این آقای سید احمد بی خود نبوده که در دوره اول رفته در گلپایگان منزل کرده. در وقتی که در گلپایگان منزل کرده، ثروت نداشته، پول نداشته، یک درویش در لباس درویش لختی، یک درویش بی پول، یک درویشی که باید بالاخره به صورت درویشی و ظاهراً بدون پول زندگی کنه بوده. در اینجا دو زن گرفته، به کتاب آقای پسندیده. من عقب و کتاب براتون میخونم. ببینید، دیگه مرحوم سید احمد غیر از سکین خانم، یعنی مادر بزرگ خمینی، و قبل از ازدواج با سکین خانم، این سکین خانم بعدن ازدواج کرده، حالا میگه غیر از سکین خانم دو زن دیگر به نامهای شیرین خانم، دختر مرحوم عابد گلپایگانی، و بی بی جان خانم، دختر کربلایی صدرعلی خمینی داشتن. مهرنامه این دو زن را در دست نداریم. دوستان میدونن که کسانی که میگن مهر یا مهریه غلطه، مهر درسته. خب مهرنامه این دو زن را در دست نداریم. شیرین خانم و بیبی جان خانم در تاریخ 12 ذی القعده 1254 هجری که من تحقیقش کردم میشه 27 ژانویه 1839، مهریه خود را به سید احمد صرف کرد و در این تاریخ زنهای او زنده بودند. این از صفحه 10 کتاب اونه، که البته هنوز زن سوم یعنی مادر روح الله خمینی ازدواج نکرده بوده. این قسمت اول زندگی این آقای سید احمد هست در گلپایگان. ولی این آقای سید احمد در اینجا دوتا زنی که داشته مهریشون صلح میکنن، حالا پول میگیرن یا هرچی، یعنی دیگه قطع رابطه میشه، طلاق واقع میشه، آقای سید احمد هم مأموریتش تموم میشه و از گلپایگان میره بغداد. در اونجا در همون زمانی که آقای شخص میره به بغداد، اون آقای لایارد هم میای اونجا. آقای لایارد که جاسوس بوده و این رفتن این افراد در اونجا، این جاسوس ها برای اون آقا بوده، اون هم میره بغداد و چند تا از جاسوس های دیگه هم میرن و در آنجا کنفرانس تشکیل میدن که چه کار بکنن، برنامه آینده ره. در این وقت لایارد برای اولین بار با اطلاعاتی که این سید احمد و دیگران براش تهیه کرده بودند، بیایه به سرزمین بختیاری. این آقای سید احمد هم باز بر میگرده، این دفعه به صورت یک شخص ثروتمند. اون دفعه یک درویش لختی بوده، این دفعه به صورت یک ثروتمند، منتها دیگه گلپایگان نمیره که اونها قبلا ببینن، میایه میره خمین، در خمین زندگی میکنه. یک شخصی، ببینید، یک شخصی در زمان ناصرالدین شاه وزیر مختار انگلستان در ایران بوده، اسمش بوده جاستین شیل. این جاستین شیل در قتل امیرکبیر و اینها شرکت داشته. خوشبختانه زن این شخص به اسم مادام شیل خاطرات خودش نوشته و این خاطرات خیلی جالبه و خیلی مطالب ما از اون میتونی به دست بیاریم. این شخص، این مادام شیل، یک مسافرتی میکنه به اصفهان. خواهش میکنم پایی که صحبت من خیلی به طول انجامید، ممکنه دوستان خسته شده باشن، ولی این نوشته این مادام شیل خیلی جالبه، توجه بفرمایید. این مادام شیل در ذیل تاریخ 27 1851، یعنی میشه 7 خرداد 1230. وقتی که میرسه به گلپایگان یک مطلب جالبی نوشته. اون مطلب اینه، میگه در حدود 20 سال پیش یک افسر انگلیسی خود را به عنوان یک مسلمان در میان عشایر این منطقه جا زد و توانست به صورت یک درویش به نام درویش علی سالها در میان آنها زندگی کند. او به قدر نقش خود را در لباس درویشان با مهارت بازی می کرد که یک بار در تبریز موقعی که در مقابل چند نفر انگلیسی شروع به هو حق گفتن نمود، کارش را چنان طبیعی انجام داد که تا خود را معرفی نکرد در به زبان انگلیسی سخن نگفت، آنها به ماهیت او پی نبردند. این شخص طی سیاحت خود در منطقه لرستان با یک زن لر ازدواج کرد و بعدها همان زن را در مقابل دریافت یک الاغ با شخص دیگری معاوضه نمود. او که مردی فوق‌العاده بلحوث بود و سالهای طولانی از عمر خود را با لباس مبدل و نام درویش علی در میان طوایف مختلف مشرق زمین سپری کرد، درباره حوادثی که بر او گذشته یادداشت‌هایی دارد. این خاطرات لیدی شین، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، نشر نو تهران 1362، صفحه 190. خانملک ساسانی هم راجع به همین داستان اینطور نوشته از سال 1246 یک جاسوس یهودی انگلیسی در بختیاری دعوی مسلمانی کرده، اسم خود را درویش علی گذارده و زن بختیاری گرفته بود. بعد از ورود مستر لایارد به آن صفحات، ماموریت درویش علی هم پایان یافته و به انگلستان مراجعت کرد. این دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، نوشته خانملک ساسانی، انتشارات بابک، صفحه 23. حالا ما هرگاه درست 20 سال، چون آقای خانم مادام شیل نوشته بود در حدود 20 سال پیش، در حدود 20 سال پیش کی نوشته بود؟ 27 مه 1851. حالا دوستان بیاین از این 27 مه 1851 20 سال برگردن به عقب. اگر در حدود 20 سال پیش از زمانی که مادام شیل این وضع نوشته برگردیم، درست در فاصله همون 10 سالی قرار میگیریم که آقای احمد هندی در خلال اون از هندوستان اومده، بعد در گلپایگان اقامت کرده و این وقتی که پای میبینیم که این آقای میگیم در گلپایگان یه آقای درویشی بود و این آقای سید احمد هم درست در همین سالا در گلپایگان بوده، اون وقت میتونیم حس میزنیم که اینها یه ارتباطی با هم دارن، ارتباطی بین این درویش علی و سید احمد هندی بوده. و در هر حال این آقای سید احمد دفعه دومی که برگشته بسیار ثروتمند بوده و در این وقتی برگشته یک کاخ، یک قلعه عظیم خریده، بسیار ملک خریده، تعدادی ده و روستا خریده. از همون خاطرات مرتضی پسندیده میتونیم پیدا کنیم که او قلعه که اصلش هست، عکس او قلعه در صفحه 11 کتاب خاطرات مرتضی پسندیده هست که میگه مساحت این عمارت مذکور به حدود 4000 زرع بالغ میشود و این شخص در اونجا قلعه رو که خریده خیلی کارا دیگه هم کرده، چون شخص تبعه انگلیس بوده. در اون وقت که انگلستان حکومت هندوستان داشته، گذرنامه هایی که برای افراد صادر می شده گذرنامه های انگلیسی بوده. این آقای سید احمد دارای گذرنامه های انگلیسی بوده. قلعه ای که در خمین خریده و اون بالاش پرچم انگلیس بوده و یکی از کارهاشی بوده که چون این قلعه خیلی اتاق داشته، حاکم خمین هم اومده با همون قلعه چند تا اتاق بهش داده سکونت داشته، رئیس عدلی هم در همونجا سکونت داشته، یعنی دو نفری که همه کار بودن در خمین از نوکران این آقا شده بودن. و اینها بود یک مختصری. تازه اینها این وقت طولانی دوستانی که گرفتم یک مختصر بود از این کارهایی که این آقای سید احمد در زمان خودش کرد و چطوری انگلستان اونو فرستاد، چجور ارتباط داشت با سیک‌ها و چجور جنگ های در همون زمانی که مسلمان ها ریختن کشمیر و مرتد ها رو کشتن، درست در همون سال این آقای دین علی شاه کشته. و این آقای سید احمد وقتی که میگه جد ما شهید شد نمیگه به قتل رسید، همین که میگه شهید شد این درست میرسونه که این از نظر مذهبی به دست مسلمان ها کشته شده و در همون جنگ های سیک ها بوده. اینها دیگه الان وقت زیادی رو گرفتم، من آماده هستم برای اینکه اگر پرسشی باشه پاسخ بدم. پیش از این امروز وقتتون نمیگیرم، در جلسه آینده ادامه این بحث سعی میکنم به استعداد شنوندگان برسونم در مورد اینکه بابای این شخص چه کرد، بابای این شخص چه فعالیت های سیاسی کرد در اون انجمن اخوت
سفیر علی شاه. با تشکر و سپاس آقای شمشیری عزیز، من تا اونجایی که اطلاع دارم از سیک ها چقدر با پوزش استفاده بردن، توی فیلم های تاریخی اینها تمام این سیک ها با همون عمامه هاشون ولی لباس های ارتش انگلیستانشون بود، در صف اول جبهه بودن، در قسمت های عربی رو شطورها، همش عکسش هست، فیلمش هست. و این داستان ادامه داشت تا اینکه ارتش انگلستان به سلاح های جدید، مخصوصا به هواپیما که دستیابی پیدا کرد، دیگه از اینا استفاده نکرد، فقط از یه ده سربازای نپالی استفاده کرد که دیگه اون عمامه و اینا رو نداشتن، ولی بیشتر امور حمل و نقل ارتشی در سرتاسر دنیا رو اینا انجام میدادن. البته این مسئله موجب میشه که من اینو خدمتتون عرض کنم که چقدر خوشحالم که این مسئله خمینی و سیک بودنش رو در این موقع شروع کردید، چون بهترین زمان هستش که شنوندگان متوجه بشن ما اسکلت سیاسی خمینی رو داریم اینجا مطرح میکنیم که از این اسکلت سیاسی یه قانون اساسی تو کشور ما نوشته شده و خود شما دیگه درک کنید که این قانون اساسی از یه همچین شخصیتی که از اولش دیگه ایشون دارن میفهمن پله پله مسائل سیکا اصلا با سیاست انگلستان درست شده و جاسوساشون، دیگه فکر بکنید از مجموعه اینها اون قانون اساسی کجاش به نفع ایران خواهد بود. واقعا از این چقدر سپاسگزارم که در این مرحله، مثلا تو این مرحله که یه عده داد میزنن اصلاح طلبی، مردم بدونن که چه قانون اساسی رو این مردم دارن میگن و با چه شخصیتی درست شده ای از طرف انگلستان این تو کشور ما ایجاد شده. سپاس فرما.
بله، ببینید در همین این تصادفی نیست، در همین سالی که مادام شیل میگه که درویش علی در گلپایگان جاسوس انگلیس بود، درست در همین زمان آقای سید احمد هم در اونجا باشه، و این نمیتونه اتصادفی باشه. حالا اجازه بدید من یک مطلب بگم با پوزش از شنوندگان عرض کنم. 20 سال بعد از تاریخی که 20 سال بعد از تاریخی که لایارد سفر خودش به سرزمین بختیاری آغاز کرده بود، یعنی در سال 1860 میلادی، دکتر هینریش که اولین سفیر پروس مثل که آلمان و اینها بودن در ایران، یک آقای به اسم دکتر پروس آمده بود همراه سفیر به ایران. بعد از اون که اون سفیر مرد، این آقای دکتر هینریش شد جانشین اونو، شد سفیر. این شخص هم که آلمانی بوده، در مسیر مسافرتی که از همدان به اصفهان داشته، بعد از عبور از خمین و گلپایگان و خانسار و فریدر، گوش برید، بعد از عبور از خمین و گلپایگان و خانسار و فریدن، یعنی از این شهرها رد شده، به مرزی که رسید به فریدن، در تاریخ 25 سپتامبر به یک روستا به نام اسکرون رسیده و راجع به این روستا در سفرنامه خودش اینطور نوشته. نوشته اسکرون هم روستای آبادی نبود، جز چند درخت چنار و یکی دو مزرعه سبز چیز قابل توجهی در آنجا دیده نمی‌شد. در این دهکده به یک نفر خارجی مرموز که کاپیتان یک کشتی انگلیسی بود برخورد کردم. این مرد به اتفاق یک مستخدم ایرانی قریب 3 سال بود که در این نواحی به قول خودش مشغول تحقیقات علمی بود و از آنجا خیال داشت به اصفهان برود و وسایل حرکت خود را به طرف ایالت فارس به بندر بوشهر فراهم کند. متاسفانه این کاپیتان انگلیسی گوشهایش سنگین و کر بود. البته ما میدونیم که یک انگلیسی که وقتی میره برای جاسوسی اونجا، وقتی گوشاش کر و سنگینه، این کری مصلحتیه، همه چیز بسیار عالی میشنوه ولی کر داری. خب میگه متاسفانه این کاپیتان انگلیسی گوشایش سنگین و کر و ما نتوانستیم با او زیاد صحبت کنیم و اطلاعاتی از هدف اصلی تحقیقات علمی وی به دست آوریم و مستخدم و نوکر ایرانی او هم اطلاع صحیحی از کارهای ارباب خود نداشت. در اسکرون اطلاع پیدا کردیم که بختیاری ها چند شب قبل به دو روستای مجاور حمله کردند و هر چرا که در آنجا یافتند به غارت بردند. خانه های زیادی در این حمله خراب شده و 3 نفر که ظاهراً قصد مقاومت داشتند کشته شدند و 4 دختر هم به اسارت رفتند. این اسم کتابش هست سفری به دربار سلطان صاحب قلان، ترجمه مهندس کوربچه، جلد دوم صفحه 354. درست ببینید همون خمین و گلپایگان اینا که محل این آقای سید احمد بوده و اون درویش علی یک دفعه انگلیسی بوده و حتی دلالی ما میتونیم پیدا کنیم که خود اون آقای سید احمد همین درویش علی بوده، اگر که یا با درویش علی کار میکرده و این نمیتون تصادفی باشه. درست در همین سالها سید احمد در گلپایگان باشه، درست در همین سالها هم درویش علی افسر انگلیسی در اونجا باشه. آخه این اگر بگیم اینها هیچ ارتباطی با هم نداشتن و همینطور سید احمد از هندوستان آمده بود و کاری هم به کار رو درویش علی نداشت، یا اینکه خودش درویش علی نبود، واقعا این حرف از کوتاه فکری ما خواهد بود.
خواهش میکنم.
درود دارم بر شما آقای شمشیری گرامی، درود دارم بر همه عزیزان شنونده برای گرامی.
درود بر شما
شمشیری، درود متقابل منو بپذیرید و سپاسم. آقای شمشیری، به مقاضات این که من شما رو گوش میدم اینجا پس از این جریاناتی که اتفاق افتاده جنگ افغانستان، تعداد زیادی افغان هم اومدن به همین تورنتوی کانادا، روزنامه های مجله های منتشر میکنن. من میبینم که همون گونه که به سر ما اومده جلو جلو به سر افغان ها اومده. یعنی حتی امروز که داشتین شما صحبت میکردین راجع به امورای انگلیس در لباس آخوند، مقاله هایی هم که اینها نوشتن و عکس هایی که چاپ میکنن تو روزنامه اینا، شما میبینین که در کنار مثلا خانها و قبیله ها که اینجا بودن اینا خوش زده مثلا راست فلانی پهلویش نماینده انگلیس در لباس افغان، آنچنان خودشونو به این رنگ در بردن که اصلا شما نمیتونی تشخیص بدی کدوم کدومه. یعنی اگر ننوشتن راستیه چپیه شما نمیتونی تشخیص بدی. همین الان اصلا حاضرم شما اگه یادتون باشه سه نفر رو از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان گرفتن که دیگه آش اینقدر شور بود که خود کارداج صدا در اومده بود. اینا وسایل پیشرفته ارتباطی از قبیل از این تلفن های ماهواره ای و تصفیحات و همه چیزی میرسوندن در حالی که سازمان نماینده سازمان ملل بودن، دو تاشون ایزلندی بودن و یکیشون انگلیسی که حامد کارزار واسطه بود پای اخراج اینا و اون دولت ها و سازمان ملل میخواست اینا رو ابقا کنه. ببینین بس تا کجا به ایرانی و خرابی کشیده. یعنی این مسائلی که ما در کشور خودمون دیدیم تا به وسیله همین روزنامه که من مثلا بلدم فارسی بخونم میتونم این مسائل بفهمم، باور بفرمایید در تمام دنیا این دولت فخیمه همین مسائل و مسائل رو به سر مردم دنیا آورده. و من اجازه میخوام ازتون یک نکته رو بگم که شاید به نظر شما خنددار باشه ولی گن از اون خنددارهای غم‌انگیزه. طبق گفته انجیل که جاش میگه و خداوند شیطان را از آسمان ها راند و بر زمین انداخت، ملائک فریادی از شادی کشیدن، وای بر احوال زمینیان. این قشنگ نقل به مضمون انجیله. حالا من خدمت میگم به گمان قاطع، یعنی با باور و یقین قاطع، من باورم اینه که همون خداوند این شیطان رو درود رو این جزیره اهریمنی انداخت، چون بعد از اون دیگه جهان روی آرامش ندید، نه تنها ایران، نه افغانستان، نه هند، نه عراق، نه کشورهای عربی، جهان روی آرامش ندید. شما وقتی فیلم های اینا رو نگاه میکنید که به صورت داستانی و فیلم در آوردن که چگونه میشه اینا به استرالیا و جاهای و مناطق دیگری میگن به وسیله اون کشتی هاشون، هر چی که میدینی خونه و کشتیاریه که در سراسر دنیا اینا انجام دادن و این کشورها رو به زیر استعمار خودشون در آوردن. باور بفرمایی من ایمان و باورم اینه که خداوند شیطان رو از آسمان ها راست و درستی انداختشون این جزیره. سپاس دارم ازت.
حالا من واقعا این مطالبی که در مورد دایی جان ناپلئون میگن، من حس میکنم که این خصوصیات در من هست.
منم با شما.
حالا اجازه بدید که عرض کنم، چند روز قبل شما خوندید، منم خوندم که یک زن و شوهر این دزدان دریایی شمالی، یک زن و شوهر انگلیسی ره یک سال قبل متجاوز از یک سال قبل دزدیده بودن و حالا آزاد کردن. من که تاریخ میخونم و این نظیر این مطالب در طول تاریخ چندین بار دیدم، من نمیدونم، هیچ دلیل ندارم که حرفی هم که الان دارم میزنم سند نیست، ولی این حدس منه. من فکر میکنم که این زن و شوهر انگلیسی مامورانی بودن از طرف خود اینتلیجنس سرویس برای گذاشتن قول و قرار و راهنمایی رفتند اونجا و در این مدت قرار گذاشتند که آقا
این کارا شما بکنید، ما از تون حمایت میکنیم، در عوض کاری به کشتی های انگلیسی نداشته باشید، در عوض ما رو یعنی ندیده بگیرید. بالاخره یک قرارهایی که میخواستن بگذارن، این دو نفر رفتن و بدون اینکه حتی اوائل انقلاب اگر خاطرتون باشه یک نفر انگلیسی رو دروگان گرفتن کجا حالا اصلا یادم نیست، یک بودت چند ماه و این رفته بود نمیدونه باشون مذاکره کنه، ظاهرا دروگانش گرفتن ولی معلوم شد که نه رفته بوده مذاکره کنه. به همین جهت من حتی در این مورد وقتی که میگن این زن و شوهر بعد از یک سال آزاد شدن، من از همون ابتدا میدونم که اینها راهنمایی میکردن در اونجا و در این مدت به قول و قرار میگذاشتن. حالا اگر که دوستان در آینده مدارکی در این مورد پیدا کردن، یادشون باشه که این مطلب من در اینجا بدون هیچ سند و دلیلی عرض کردم.
قربان این آفتاب آمد دلیل آفتاب. عزیز جانم این اصلا یک چیز واضحه، احتیاجی به چیزی نداره، خودش گویای خودشه. شما نگاه کنین که همه رو همه جا میگیرن، یا چاقو میزنن یا سر میبرن یا همه کاری میکنن، اینا رو میگیرن تازه کچلوارم بهشون میدن برایشون میگردونن. با نگاه کنین قشن
بله
این دستگی احتیاجی به تک و یقین و دایی و نابدان نداره. و مسئله اینه که قربان اینا سالهای سال در همه جا رخنه کردن، در همه جا عوامل دارن، در همه جا دارن کار میکنم. شما پس بی خود نیست که میبینیم یکی که زر زمینی که چی نداره. آقای تمثیلی چی نداره، نه اینطوری داره به راحتی و خوبی زندگی میکنه و بعد چی به این فرمه چی داره به خودمون جزیره انگلیس. ولی الان یکی چیزهایی پیدا میشه که باعث خوشحالی میشه، مثلا این اختلافاتی که الان ایرلند پیدا کرده و داره به اصطلاح روز به روز بیشتر میشه، گاهی وقتا یک مسائلی پیش میاد که باعث واقعا شادکامی ما ها مستضعفین میشه.
خب بذاری پس دیگه من برای آخرین بار خداحافظی بکنم و بذاری.
با سپاس فراوان و تشکر از سرکار خانم، من به شما به درود میگم تا هفته آینده. به درود.